فصل سوم، بخش پنجم.
روزنامه را داد به من بخوانم و سر مطلب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران حکم فرماست برای من حکایت کرد. وقتی حرف میزد تمام بدنش میلرزید، چشمایش گرد و فروزان میشد. هرچند لحظه چنگ میانداخت و زلفای رام نشدنیش را از پیشانیش رد میکرد و به عقب میزد. یک دستش را در جیبش میکرد و با دست دیگر میکوشید به کلماتی که از دهانش خارج میشد صورت و هیکل بدهد. پنج انگشت دست راستش دائما در هوا به شکلهای گوناگونی در میآمد. گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت میکرد به پشتی صندلی، گویی از دور بهتر میتوانست مرا تحت نفوذ درآورد. پا روی پا میانداخت، آن وقت ملایمتر میشد. ناگهان از جا میجست، هر دو دستش را روی دسته صندلی فشار میداد و بدنش را در هوا معلق نگه میداشت و حرف میزد. این جوان یک پارچه آتش و یک بسته غضب بود. من چنان خود را به او نزدیک و بیرو در وایسی و صمیمی حس می کردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود. آهنگ صدای برنده و تیزش تنین می انداخت. مثل چکشی که به فلس بخورد. این همه جوش و قلیان هرگز در کسی ندیده بودم. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد. از جنایاتی که مرتکب می شوند. از فساد و رشوه خواری حرف زد. از ثروتی که به دست بچه های اعیان امثال من از کشور خارج می شود. از بیگناهانی که در زندان می میرند، از رجالی که فدای هوا و هوس مال پرستی شاه می شوند، از اشاعه بی ایمانی و تزویر و ریا، از نفوذ انگلیسی ها که تمام این رجال خیمه شب بازی را به بازی می گیرند. ناگهان کمی مکس می کرد و اشارهی به زندگی من می کرد. مثلا می گفت، آن وقت من و شما در پاریس ول می گردیم، پول این مردم را می دزدیم و دور می ریزیم. هیچ تا به حال فکر کردید که زندگی من و شما از کجا تأمین می شود؟ من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس می کردم. گویی در تمام این جنایات من هم شریکم و مسئولیت دارم. آن وقت من از خودم صحبت کردم، از اینکه در مدرسه هنرهای زیبا و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه مرا ذله کردند و از اینکه بی استعداد هستم و از کار خود ناراضیم. راجع به استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم. او مرا وادار ساخت به فرنگستان بیایم. او می توانست به من درس نقاشی بدهد و به زبانی که هر معلمی باید با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفریح چیز دیگری هم هست و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشدم فدا کنم. بالاخره گفتم، آخر از من چه ساخته است؟ اوه، همه چیز. در باز شد و مهربانو با چند بشقاب با کارد و چنگال به اتاق آمد و دعوا کرد، تو که هیچ کاری نکرده ای، یالو بلند شو، سفره را پهن کن، رومیزی توی گنج است، میز رو درست کن تا من چای و پنیر بیاورم. من از جایم بلند شدم، گفتم مهری خانم بدهید به من، من درست میکنم، شما بروید بقیهش رو بیاورید. این مرد مرا مرعوب کرده بود. میترسیدم به او نگاه کنم، همونطوری که الان میترسم به شما نگاه کنم. زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد. آهی از ته دل کشید. آب درخشانی چشمایش را تر کرده بود. اشک نبود. این زنگاهی خودش را فراموش میکرد. من نمیدانم چرا ناگهان خاموشی گزید و نخواستم رشته خاطرات او را ببرم. چند لحظه‌ای به من خیره نگاه کرد، اما من چشم بر زمین میانداختم. راست میگفت، نگاه او پر از عجز و لابه بود. با وجود این نمیخواستم این نگاه را هم ببینم. باز از نو شروع کرد، مرد عجیبی هستید شما. نمیدانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را به شما میگویم. اینها همش بی‌معنی است. به من نگاه کنید. چه واهمه ای دارید؟ من دارم ته دلم را برای شما خالی میکنم. آخر نگاه کنید، از چشمهای من میفهمید که من راست میگویم یا دروغ. دیگر آن قدرتی که تصور میکنید در من نیست. میدانید من چه جور آدمی هستم؟ من آن چیزی هستم که مردم معمولا آدم ظالم مینامند. تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیفتری روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه می شوم، دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدی که باید به بیچارگی من رقت بیاورید احساس می کنم. استاد شما تا وقتی مطیع من بود؟ مطیع نه. مطیع خوب اصطلاحی نیست. او هیچ وقت مطیع هیچ کس نبوده است. تا وقتی که من برای استاد علستویه بودم، تا آن وقت با او بازی می کردم. اما ناگهان همین که نیروی بزرگتری از نیروی زیبایی و هرچه شما اسمش را میخواهید بگذارید، قوه مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت و زندگی با خشونت و بیرحمیش مرا در غرقاب انداخت، دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم. من بادبادکی بودم که در هوا شنا میکردم، غافل از آن که سر نخ در دست بچه ولگرد شروری است. میفهمید چه میخواهم بگویم؟ در آن ایام هرگز به این حقیقت تلخ پی نبردم. تصور میکردم که تمام حرکات و اعمالم به میل و اراده خودم است. امروز میکوشم که آن احساس گنگ و از هم پاشیده آن روز را در قالبی بریزم. خداداد هم از من قوی تر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حصرش مرا مفتون کرده بود و من نمیتوانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا میگویم احساس گنگ و از هم پاشیده؟ برای اینکه صحیح است که نفوذ اخلاقی او در زندگی من موثر بود، اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال استاد نبود. هنوز وجود من سوخته و خاکستر نشده بود. من مرید خداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم. به آنچه او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم، اما میخواستم مورد احترام او باشم. مرد با اراده ای بود. قصد نداشت مرا فریب بدهد. هر بار که به من دستوری میداد، مرا به خطری که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه میکرد. اما او هم نمیتوانست در یک شیشه شیشه‌گرخانه بیش از حد استقامتش مایه گداخته بریزد. پس از یکی دو هفته به حدی با او دوست و صمیمی شده بودم که مهربان و میآمد و پیش من درد دل میکرد. چه زندگی پرتلاطم اینها داشتند. در عین حال همه بخشاد و خندان و خوشنود بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود. چقدر تأسف میخورم. اگر آنچه امروز میدانم آن روز میدانستم، دیگر امشب زن بدبختی پیش شما نشسته نبود و تابلوی چشمهایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود. معنای این جمله این نیست که من او را کشتم، نه. معنایش این است که او هم خودش را به کشتن داد و هم مرا. خداداد در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود. همه چیز خود را مدیون او میدانست. اساساً در صفوف این جوانان از خود گذشته در پاریس من خاصیت‌هایی دیدم که عیناً نظیر آن چیزی است که در کتاب دوران گذشته می‌خوانیم. اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چشمی پوشیدند. منتها در گذشته شاید تعبدی بود و امروز دانسته و سنجیده و فهمیده. ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود. او بود که وسایل عزیمت بچه باغبان در به در را به اروپا و تحصیل ویلا در پاریس فراهم کرد. روزی از مهربانو پرسیدم چرا آنقدر شیفته استاد ماکان است؟ گفت من ماکان را ندیدم، اما بنابر آنچه خداداد میگوید استاد را بهتر از خود او میشناسم. چطور او را میشناسی؟ چه جور آدمی است؟ گفت شما که او را دیده اید. گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم. مرد خودخواه و خشنی به نظر من آمد. گفت اینجور نباید باشد. گفتم ده بگویید. گفت به شما میگویم، اما خداداد میل ندارد که کسی درباره این مطلب صحبت کند. برای اینکه خطرناک است. ممکن است استاد را در تهران بگیرند. اما شما به هیچ کس نگویید. من هم همه اش را نمیدانم. یادتان میآید که چند سال پیش 200 نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند. یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی به دنبال اوست همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در ضمن برای خداداد یک سجل جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و آبها از آسیا افتاد، تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیش را به من هم نگفته. مدتی خرجش را میداد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانوی نقاش ایتالیایی اقدام کرد و استفانو او را در مدرسه هنرهای زیبا پذیرفت و تصدیقی بهش داد. این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جزو محصلین دولتی به حساب بیاورد. مرتب خرج تحصیلش را میگرفت و زندگی بدی نداشت. زندگی خوبی میتوانست داشته باشد. اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله چاپ کردن میکند. گفتم من هیچ باور نمی کردم که استاد یک چنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد. عجب آدم ناتویی است. مهربانو گفت برعکس. استاد ماکان خیلی آدم عجیبی است. بگذارید خود خداداد برایتان تعریف کند. گفتم آخر در ایران با آن فشاری که الان هست مگر از جانش سیر شده است؟ گفت مگر خداداد اینطور نیست. درست است که آدم اینجا در فرنگستان مخصوصا وقتی که زیر همه چیز زده باشد جرأتش بیشتر می شود. با وجود این آدم های عجیبی هستند. به فکر همه هستند جز به فکر خودشان. همیشه خطری را که مرا تهدید می کند می بیند و مرا حفظ می کند. اما در فکر سلامتی خودش نیست. با من زیاد در خیابانهای پاریس راه نمی رود. مبادا کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احضار کند و خرج تحصیلم قطع شود. سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده که با او آماده شد نکند. همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصلین ایرانی را از راه به در می برد و به فکر سیاست می اندازد. پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردند؟ گفت سر همین مقالاتی که در روزنامه‌های فرانسه نوشتند. گفتم مگر این مقالات را خداداد می نوشت؟ گفت نه خیر، مقالات را او نمی نوشت. اما پسری بود به نام غیرت. این جاسوس سفارت بود. می آمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی می کرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند تا هم روش می گذاشت و به سفارت گزارش می داد. در بردو از دکان مردم یک جعبه عکاسی دزدید و 3 ماه حبسش کردند و روزنامه های بردو این واقعه را نوشتند. روزنامه پیکار خبر روزنامه های بردو را تحت عنوان جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد. سر این موضوع ما بین دانشجویان ایرانی جر و بحث شد. بسیاری باور نمی کردند. خداداد بی احتیاطی به خرج داد و نسخه روزنامه بردو به اسم لاویوکس د بردو را که در آن داستان دزدی غیرت نقل شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد. معلوم است پسر سر این موضوع با خداداد لج افتاد و کینه‌اش را به دل گرفت. بالاخره غیرت مجبور شد با تحصیلات ناتمام به ایران برگردد و پس از 1 سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه و مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیلش را قطع کردند. من از ته دل شیفته این پسر و دختر شدم. با چه جرأتی با هم کار می‌کردند. هیچ کدام در فکر نبودند که بالاخره همیشه اینجور نمی‌شود زندگی کرد. مهربانو می‌گفت وقتی تحصیلم تمام شد به ایران برمی‌گردم. از او پرسیدم با خداداد چه می‌کنید؟ می‌گفت او هم خواهد آمد. می‌گفتم آخر با این اوضاع که اگر بیاید حبسش می‌کنند. میگفت مگر اوضاع همیشه اینطور میماند؟ امید به آینده شیرین ترین دلداری آنها بود. اغلب هفته 2-3 بار به آنها سر میزدم. گاهی به او کمک میکردم نقش و نگار حواشی مینیاتور را برایش میکشیدم. روزنامه هایی را که میخواست به ایران بفرستد لفاف میکردم و به پست میرساندم. وقتی حس کردم که از حیث پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمیگذرد، 2 بار با پست هر دفعه 200 فرانک برایش فرستادم. چندی بعد 1 روز به خانهاش رفتم. دیدم روی تخت افتاده و تمام بدنش ورم کرده است. معلوم شد که کبدش ناخوش است. پول نداشت که پیش دکتر برود. همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهری، حالا اگر تو بخواهی بروی مانعی ندارد. شما وقت دارید 1-2 ساعت اینجا بمانید؟ گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم بازم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم. او مهری، میبینی چه میگوید؟ ها؟ حسودیت نمیشود؟ مهربانو گفت خودت را لوس نکن. ببین تو چقدر بدی؟ همین که دخترک رفت گفت من بی پول شدم. می توانید کمی به من قرض بدهید؟ گفتم هرچه دارم می دهم. پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم. الان هم 200-300 فرانکی دارم. گفت ببین درست چقدر پول داری؟ نگاه کردم 275 فرانک پول داشتم. آنها را درآوردم و به او نشان دادم و گفتم همش را بردارید. قیافش تیره شد. ابروهایش را در هم کشید و گفت بلند شوید در آن چمدان را که زیر تخت خواب است باز کنید. 2 تا پاکت آنجاست. بدهید به من. اطاعت کردم. خط خودم را روی پاکت ها فوری شناختم. همان 2 پاکتی بود که به وسیله پست برایش فرستاده بودم. آنها را باز کرد و 400 فرانک را درآورد و گفت بفرمایید. این پول ها مال شماست، دیگر برای من پول نفرستید. این پول ها مال من نیست، دروغ نگویید. من میخواهم با شما جدی صحبت کنم. به حدی بیان این جمله تحکم و میزه آمرانه بود که من تعجب کردم. چطور جرأت میکند این طور به من امر و نهی کند؟ به شما گفتم من مرعوب شده بودم. نخستین بار در زندگی با مردی روبرو شده بودم که از من قوی تر بود و زیبایی من کوچکترین اثری در او نداشت. آقای ناظم، من تمام صحبت‌های آن روز را عیناً به خاطر ندارم، چون یک ساعت و نیم بلکه بیشتر تنها حرف می‌زد. اما این را می‌دانم که وقتی از خانه او بیرون آمدم، تصمیم قطعی خود را گرفته بودم. الان سعی می‌کنم به شما بگویم که به من چه گفت و چگونه زندگی مرا در هم ریخت. من آن روز خود را به او نشان دادم. تمام گره و گلوله‌هایی که در حفره‌های دل من بود، حل شد. سریع هم به شما می‌گویم. پس از آن روز این دومین بار است که دارم دل خود را بی پرده به کسی نشان میدم. بدبختی من همین است. استاد ماکانی مرد آنقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت. نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در عین حال چه نیروهای انسانی با هم در حال ستیزند. اما او این پسره پرشور که فقط 2 سال از من بزرگتر بود مرا مثل جوجه‌ای توی مشتش گرفت. نفس مرا بند می آورد. اما همین که دستش را باز می کرد و من می توانستم هوای آزاد را استنشاق کنم، آن وقت تمام نوازشی که در دست او بود می چشیدم. نگفتم به شما که من 2 رو در 1 جز بودم؟ او می توانست فرشته ای را که در من بود پرورش دهد. اما استاد شما فقط اژدها را در من پروراند. به من گفت دلت به حال من سوخت که به من پول دادی؟ اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن دهاتیایی که پدرت در تهران لقمه را از دهان بچه های گرسنه‌شان بیرون میکشد نمیسوزد؟ مدتی با من صحبت کرد. کلماتش به دل من مینشست و من خوب احساس میکردم که برادران و رفیقانه دارد مرا از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات میدهد. اول راجع به نقاشی من صحبت کرد. به من گفت ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی. آخرین یک سنگلاخ پرخطری است. تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده ای. در محیطی که در تهران پرورش یافته ای، در حلقه ای که اینجا دور خود کشیده ای، نمی توانی هنرمند بشوی. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بیخواب نمانده، چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد؟ یک بار رفتی پیش استاد ماکان. به تو بی احترامی کرد. بسیار خوب. چه توقعی داشتی؟ چه برای او هدیه برده بودی؟ میخواستی تو را ببوسد؟ دامن تو را بگیرد؟ تو هنوز 5 سال هم نیست که داری نقاشی میکنی و هنوز هیچ چیز نشده میخوای شاهکاری بسازی؟ گفتم نه، صحبت از شاهکار ساختن نیست. من تنبل هستم. من از خود منشأ اثری نمیتوانم باشم. ببین، من زیر دست تو هر کاری که بگویی میکنم، اما خودم به ذاته نمیتوانم کاری کنم. از این جهت ناامید هستم. مکرر تصمیم گرفتم که بنشینم و زحمت بکشم، اما نمی شود. یک سوت جوانک ولنگاری که از زیر پنجره من رد می شود مرا به عالم بیاری می کشد. به کی این حرف رو بزنم؟ گفت بسیار خوب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست. چه اهمیت دارد؟ همونطور که 1000 راه به پستی و نیستی منتهی می شود، راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست. خیال میکنی که به ذاته نمی توانی کار کنی. بیا برو تا دیگران به تو کمک کنن، تا بتوانی از جلدی که طبقه تو را در آن چپانده بیرون بیایی. بیا برو به ایران، برو پیش استاد، آنجا زیر دست او کار کن، اما با تواضع به او نزدیک شو. مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از 1000 راه میتوانی سودمند باشی. شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد. برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی. تو هنوز نمیدانی که مردم هموطن تو در چه مرحله از زندگی به سر میبرن. بیا برو به ایران آدم شو. شاید راه موفقیت را بیابی. آخر زندگی که فقط وجود خود تو نیست. حالا که نتوانستی اژدهایی را که خودت را میخورد در پرده نقاشی جلوه‌گر کنی، بیا و اژدها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش. و این موفقیت تو که در نتیجه آن 1000 نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت، خوشبختی تو رو تأمین خواهد کرد. بیا برو به ایران. آنجا عده‌ای از جوانان ایران که تحصیلاتشان را در اروپا تمام کرده‌اند، تشکیلات مخفی دارند. هنوز کاری از آنها ساخته نیست، اما روزی خدمت بزرگی به این مملکت خواهند کرد. آنها به کمک همسال تو احتیاج دارند. همین خوشگلی تو که وبال جانت شده است ممکن است به حال آنها در انجام کارهای دشوارشان مفید باشد. برو پیش استاد، بخواه که پیش او کار کنی. برو به ایران، برو پیش استاد، نه با غرور و تکبر، بلکه با خضوع و از خود گذشتگی. به او بگو که 4-5 ماهی همکار من بوده ای. بگو من تصمیم خود را یکی 2 روز بعد گرفتم. آقای ناظم، رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجانده در همین تصمیم است. از همین جا اشتباه کرد. خودم هم نمیدانم. تا امروز هم نفهمیدم. نمیدانم به ایران آمدم که خود را از فلاکت و ذلتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم، یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خودم را به پای او بیاندازم و عشقش را طلب کنم، یا اینکه به ایران آمدم تا توصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم و انتقام خودم را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم، و یا اینکه به ایران آمدم که زندگی شرافتمندانه‌ای پیش بگیرم و انسان مفیدی باشم. این را نمیدانم. و او هم مردی که میتوانه زندگی مرا قالب گیری کند، او هم اول مردد بود. اما با این چشمهای هرزه‌ای که در این صورت از من کشیده، بزرگترین توهین را به من روا داشته. او خیال کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام به ایران آمدم. نزدیک بود که بغض گلوی زن ناشناس را بگیرد. اما از جا برخاست. ساعت 10 شب بود. سکینه را صدا زد و پرسید: شام حاضر است؟ سکینه گفت: بله خانم، مدتی است که شام حاضر است. بفرمایید آقای ناظم.